سرخط مهمترین خبرها، استفاده از برق برای یک طفل و گرمدی حق مقامات علیه یک ساکن سوخت پرونده جنایی کشادند، حمله به ناظران راه در داغستان 3 کارمند پلیس کشته شده است و اسرائیل اعلان کرد که نوار غزه را پر تصرف میکند. درود بینندگان عزیز، با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 6 می سال 2025 است. پلیس ناحیه دوشتیش ولایت سوخت علیه یک مرد با اتهام استفاده غیرقانونی برق پرونده جنایی باز کرده است. اتهام این مرد 39 ساله همین است که یک دستگاه آبجوشانی یا تفل و یک دستگاه گرمدهی را بدون پیوست نمودن به حساب کند که برق استفاده برده است. به اطلاع وزارت کارهای داخلی، مبلغ ضرر به شبکه‌های برق 8190 سومانه یا 787 دلار را تشکیل می‌دهد، ولی برای این کار این مرد را تا 41000 سومانه جریمه و 2 تا 3 سال زندان تهدید می‌کند. بعد یک انتقاد رئیس جمهور مملکت رحمان از استفاده غیرقانونی برق در کشور، ماه اپریل جزا برای دزدی برق سخت‌تر شد. بر اساس تغییرات نو به کدکس جنایی، اکنون برای دزدی برق از 27000 سومانه جریمه تا 10 سال زندان پیش بینی شده است. بر علاوه این، حکومت برای نظارت بخش انرژتیکی نهاد نفت تشکیل کرد. مقامات اعلان کردند که به اشتراکچیان جنگ دوم جهان در تاجیکستان 50000 سومانه یا معادل 4800 دلار کمک پول می‌دهند. علیشر شریپوف، معاون رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت تاجیکستان، به از پلوس گفته است فعلا 17 شرکت دار جنگ دوم جهان از تاجیکستان در قید حیات هستند. سال گذشته شماره آنها 24 نفر بود. به گفته شریپوف، کمک پول به این افراد تا 9 می سپریده می‌شود. تاجیکستان و دیگر کشورهای سابق شوروی 9 می را به عنوان روز غلبه بر فاشیسم جشن میگیرند. طبق اطلاعی دریافتی، در نظر است که پرزیدنت امومالی رحمان 8 می در چهارابینی ها بخشیده به روز غلبه در دوشنبه شرکت کند. مراسم در باقی غلبه برگزار می شود. بعد از آن رئیس جمهور به مسکو می رود. احتمال می رود که در روزهای تجلیل ایده غلبه در حدود مسکو دسترسی به علاقه موبایلی و اینترنت محدود شود. در این باره روز 5 می توسط سیستم یگانه دولتی آگاهانی از حالت فوق‌العاده معلومات نشر شده است. از این پیش خبرگزاری تاس درباره وجود مشکل یا محدودیت در علاقه موبایل در شهر و ولایت مسکو خبر داد. کاربران گفتند که چنین مشکل به هنگام استفاده از خدمات شرکت های بیلاین، MTS و T2 احساس می شود. شرکت ها به تاس گفتند که مشکل به آنها بستگی ندارد. بلاگرها گفتند که محدودیت به دلیل های امنیتی و با مقصد تامین به خطر رهبران کشورهای ربط دارد که روز 9 می از پرده حربی تماشا میکنند. انتظار می رود که رهبران کشورهای آسیای مرکزی، چین، برزیل، کوبا و اسلوواکیا در این شورای بین شرکت کنند. پلیس مسکو آگاه کرده است که استفاده از مواد ترفگری و پهپادها در جریان آمادگی و عید 9 می جوابگری جنایی و ماموری دارد. در پی حمله افراد ناشناس به ناظران راه در شهر مخچقلای داغستان 3 کارمند پلیس کشته شدند. حادثه 5 می رخ داد. به اطلاع وزارت تندرستی داغستان، در جریان تیرپرانی 5 کس دیگر از جمله 2 کارمند پلیس و 3 شهروند ملکی زخمی شدند. در میان زخمیان یک دختر 17 ساله هم هست. لحظه تیرپرانی در نوار ثبت شده است. در اول گزارش شد که 4 نفر به سوی ناظران راه آتش گشادند. دیرتر وزارت کارهای داخلی روسیه اعلام کرد که حملهوران 2 کس بودند و کشته شدند. درباره سبب های دست به انکار زدن حملهوران چیزی گفته نشده است. 2 مقامدار اسرائیل اعلان کردند که حکومت این کشور طرح تصرف پره نوار غزه و ماندن در این منطقه برای مدت نامعین را تصویب کرده است. وزیران کابینه اسرائیل صبح دوشنبه 5 می طرح تصرف نوار غزه را تصویب کردند. این لایحه پس از آن قبول شد که فرمانده ارتش اسرائیل گفت ده ها هزار سرباز ذخیره ای را فراخوانده است. به گفته مقامات اسرائیلی، هدف از طرح نو شکست گروه حماس و آزاد کردن گروگان های باقی مانده است. آمریکا و اتحاد اروپا حماس را گروه تروریستی می دانند. طبق اطلاع اخیر 59 گروگان اسرائیل در دست حماس ماندند و گفته می شود که تنها 24 تنی آنها زنده اند. سخت‌تر شدن جنگ در غزه احتمال بحران انسانی در این منطقه را وزنتر می کند. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس از قبل مقامات اسرائیل گزارش داده است که طرح تصویب کرده حکومت اسرائیل تصرف نوار غزه و ماندن در منطقه را پیش بینی می کند. این طرح همچنان تقسیم کمک‌های بشردوستانه از سوی نمایندگان حماس را منع می‌کند. اسرائیل باور دارد که این کار حاکمیت حماس را در غزه تقویت می‌بخشد. مذاکرات برای آتش‌بس و بازگردانی گروگان‌ها از نوار غزه نتیجه دلخواه نداده است. در ولایت ختلان بار دوم است که معرکه چتربازی یا پراپلانریزم برگزار شد. به این معرکه نمایندگان حکومت و بعضی سفارتخانه های کشورهای غربی دعوت شدند. همکاری معمر ایسف هم یک از شرکتداران این چهارمینی بود و این گزارش را آماده کرد.
شهرک خورمزمین، جیلانکوه، ناحیه دنغره بار دویم است که در این مکان مسابقه بین المللی اوید با پراپلانریزم و چتربازی پراشوترانی برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان با عنوان تاجیکستان اوپن سکای 2025 برگزار می‌گردد. هدف اساسی برگزاری مسابقه رشد پراپلانریزم و جلب سیاحان و مهمانان خارجی است. این مسابقه ورزشگران، کارمندان کورپوس دیپلماتی، سیاحان و مهمانان را از کشورهای گوناگون به هم آورد.
من فکر دارم که مسابقه امسال در سطح بالا خواهد گذشت، زیرا نمایندگان بسیار کشورها اینجا جمع شدند و چون می دانیم باید یک هیئت نو از آلبانی بیاید. این نوع ورزش برای نوجوانان خیلی جالب است و برای رشد گردشگری تاجیکستان نیز مفید است.
и большой цели развития туризма.
متاسفانه که وضعیت افغانستان شما میدونید که همه زندگی مردم در حالت مثل اینکه یک انسان در قفس بندازی، متاسفانه که او شرایط اوجا نیست، ولی خوشبختی است که ما تاجیکستان همچون وطن خود احساس میکنیم. ورزش بسیار جالب است، بسیار هیجانی است، آدم هیجان زده میشه و ما تشویق میکنیم که نوجوانان و جوانان را که به این ورزش پای برن، آدم از دیدنش بسیار لذت میبرن، هیجانی میشه.
خواهشمندان امکان داشتند در ایرستاد و تندم پرواز را با مربی حرفه‌ای انجام دهند. یوگنی لورنس که میتوان او را پدر پراپلانریزم تاجیکستان نامید، بار اول در پاراترایک پرواز کرد.
من شیفته این دیار زیبا منظر و ببینید که در اینجا هم مردم محلی و هم مهمانهای خارجی به این رویداد خیلی زیبا جمع آمدند و خیلی شاد هستم که شاهد آن هستم. من از افراد شجاعی که این کار را انجام میدهند در شگفتم، چون برای من این کمی کار ترسناک است، هرچند اشخاصی که با ارمان پرواز کردن به این دنیا می آیند و جوانانی که ارزوی پرواز کردن را در خود می پرورند باید پرواز کنند.
در روز اول به غالبان بخش پراشوت بازی تحفه ها تقدیم گردیدند.
همه جوانان را دعوت می کنم که آمده به کلوب جمهوریوی هواپیمایی تشکیلات جمعیت مدافع آمده شامل شوند و ترس خود را بشکنند و ارزوی چند سالینه خودشان را عملی گردانند.
این نوع ورزش در تاجیکستان هنوز جوان است. 23 ینوری سال 2023 فدراسیون پراپلانریزم و واسطه های پروازی سبوک تاجیکستان رسما به قید گرفته شد. پراپلانریزم در مقایسه با پراشوت پرواز واقعی است، زیرا توسط بال خلبان میتواند مسافه های دور را طی نماید. حالا این ورزش در کشور هواداران بیشمار پیدا کرده است.
بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز ششم می را فرا می گیرد.
ششم می سال 1996 در دوشنبه دو دانشمند معروف ساحه طب تاجیکستان، یوسف اسحاقی و منهاج غلاموف کشته شدند. اسحاقی رکتر دانشگاه طبی به نام ابو علی سینا و غلاموف سردختور بیماری های روحی وزارت بهداشت شام آن روز بعد کار هدف حملگران مسلح قرار گرفتند. ششم می سال 2011 با قرار دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه نشه پیکان بسته شد. هفته‌نامه ای که بیشتر نتیجه های تحقیقات ژورنالیستی را درباره تحولات اجتماعی و سیاسی تاجیکستان نشر میکرد، مؤسسه دولتی تاجیک استاندارد با اتهام پس زدن اعتبارش به دادگاه کشید و به همین سبب شد که نشریه دیگر چاپ شده نتوانست. ششم می زادروز رسام معروف تاجیک وفا نظرف است. او سال 1940 در دهه دیودره ناحیه شوراباد تولد شده، سالهای شوروی عضو اتفاق رسامان SSSR بوده است. بیشتر با پورتریت و چهره نگاری معروف است، برابر با این نقاشی منظره های طبیعت می باشد. 7 می در تاجیکستان و هم بسیار جمهوری های سابق شوروی روز رادیو تجلیل می شود. در تاجیکستان هم شبکه های زیادی رادیوهای دولتی و مستقل عمل می کنند، ولی اکثری رادیوهای مستقل خصوصیت تفریحی دارند. در تاجیکستان گرفتن اجازت نامه شروع کاری یک شبکه رادیو همانو مشکل باقی میماند. 7 می زادروز اپرا سرای معروف تاجیک ادهم خالیقف است. خالیقف سال 1948 تولد شده، بعد سابقه طولانی کار در بلشوی تئاتر مسکو و تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی دوشنبه به شهر میلان ایتالیا کوچید. مؤسس اکادمی خصوصی اپرا با اسم بلکانتو اینترنشنال میباشد.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه تقریبا به تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 127 سامانه برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 1030 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 6 می چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را در زیر برنامه به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در آوازدهی نخستین پارلمان برای انتخاب صدر نو اعظم آلمان که روز 6 می برپا شد، فریدریخ مرتز نتوانست آواز ضروری را برای غلبه به دست آورد. در آوازدهی پنهانی به جانبداری مرتز تنها 310 نفر آواز دادند. برای پیروزی حداقل 316 آواز طرفدار لازم است. 307 نفر مخالف برآمدند. این در حالی است که ائتلاف مرکز و راستگرای دموکرات‌های مسیحی و محافظه‌کار که مرتز رهبری آنها میباشد، همراه با سوسیال دموکرات‌های هم ائتلافشان در بوندستاگ اکثریت را تشکیل میدهند و شمارشان 328 نفر میباشد. نتیجه های آوازدهی به این معناست که در میان اعضای این ائتلاف هم مخالفان مرتز هستند. چنین نتیجه را انتظار نداشتند. در جلسه بوندستاگ تنفس اعلان شده است. آوازی تکراری در روزهای نزدیک برپا می شود و در مجموع برای این 14 روز دیگر فرصت داده می شود. مقامات اوکراین اعلان کردند که ساکنان دو شهر واقع در نزدیکی روسیه، بلوپول و وروژبا، به جای امن کوچ داده می شوند. میخائیل ملنیک رئیس ناحیه سومی گفت که اوتوبوس‌ها برای بردن مردم فرستاده می‌شوند، سبب این قرار نشر نمی‌شود. ولی یک روز پیش 5 می دادستانی ولایت گفت که ارتش روسیه این دو شهر را به ایست آتش بارون کرده و در نتیجه 3 ساکن محلی کشته شدند. بلوپول و وروژبا در همسایگی ولایت کورسک روسیه جایگیر هستند. روز دوشنبه منبع‌های روسی گفتند که در این منطقه تا شروع جنگ 3 جمعیت جنگ‌های سخت جریان دارند. روز دوشنبه منبع‌های روسی گفتند که در این منطقه تا شروع جنگ 3 جمعیت جنگ‌های سخت جریان دارند و نظامیان اوکراینی از سرحد عبور کردند. مسکو و کیف هنوز رسما چیزی نمیگویند. ماه اپریل سرفرمانده قوه های مسلح اوکراین الکساندر سرسکی در صحبت با نشریه گفت که ارتش روسیه هجوم را به ولایت سومی شدت میبخشد، ولی از آن زمان تا کنون درباره تغییرات در خط جبهه اطلاعی نشر نشده است. شام روز دوشنبه وسیله خودیاکوف رئیس جماعت دیهات گلوشکوای ولایت کورسک درباره بیرون کشی اهالی به جای امن خبر داد. او این را به سنگین تر شدن وضع ربط داده است. در پی حمله افراد ناشناس به ناظران راه در شهر مخچکله داغستان، 3 کارمند پلیس کشته شدند. حادثه 5 می رخ داد. به اطلاع وزارت تندرستی داغستان، در جریان تیرپرانی 5 کس دیگر از جمله 2 کارمند پلیس و 3 شهروند ملکی زخمی شدند. در میان زخمیان یک دختر 17 ساله هم هست. لحظه تیرپرانی در نوار ثبت شده است. در اول گزارش شد که 4 نفر به سوی ناظران راه آتش کشیدند. دیرتر وزارت کارهای داخلی روسیه اعلام کرد نفر که حملهوران دو کس بودند و کشته شدند. درباره سبب‌های دست به این کار زدن حملهوران چیزی گفته نشده است. دو مقامدار اسرائیل اعلان کردند که حکومت این کشور طرح تصرف پره نوار غزه و ماندن در این منطقه برای مدت نامعینی را پذیرفتند. وزیران کابینه اسرائیل صبح دوشنبه 5 می طرح تصرف نوار غزه را تصویب کردند و این طرح پس از آن قبول شد که فرمانده ارتش اسرائیل گفت ده ها هزار سرباز ذخیره را فرا خوانده است. به گفته مقامات اسرائیلی هدف از طرح نو شکست گروه حماس و آزاد کردن گروگان های باقی مانده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی می دانند. طبق اطلاع اخیر 59 گروگان اسرائیلی در دست حماس ماندند و گفته می شود تنها 24 تن آنها زنده اند. سخت‌تر شدن جنگ در غزه احتمال بحران انسانی در این منطقه را وزین‌تر می کند. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس از قبل مقامات اسرائیل گزارش دادند که طرح قبول کرده حکومت اسرائیل تصرف نوار غزه و ماندن در منطقه را پیش بینی می کند. این طرح همچنان تقسیم کمک های بشردوستانه از سوی نمایندگان حماس را منع می کند. اسرائیل باور دارد که این کار حاکمیت حماس را در غزه تقویت می دهد. مذاکرات برای آتش بس و بازگردانی گروگان ها از نوار غزه نتیجه دلخواه نداده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتی باور
دارم اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
یک زن از شهر تورسونزاده پوره ای از جگرش را به دامادی خانواده تقدیم نموده او را از مرگ نجات می دهد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. روشن کریموف ساکنی 48 ساله شهر تورسونزاده را 3 هفته پیش به تشخیص سیروز جگر به بیمارخانه استقلال می آورند. برای نجات جانش احتیاج به پوره جگر یکی از نزدیکانش پیدا می شود که گروه خونشان موافق آید. روشن کریموف روزی 1 می در صحبت به رادیوی آزادی نقل کرد که خواهر عروس یا به قول قیسنگولشان پوره از جگرش رو به او داده است.
من خودم حیرانم از اتاقا همش نصیب کرده بود است. قیسنگولم خودش آمد. من در راضی شد. پیوسته کردم. من گفتم بودگی داری، پگه زندگی داری، پشو داری. همش اجازه داد. من کمک کرد، یاردم کرد، من حاضر. خدا بشکر وایم نهست، منم نهست. خانسینم تلو بوده است. باجانم، مردی کرد.
فاطمه روزیه و خواهر عروس این مرد خوشحال است که توانسته است با تقدیم پاره از جگرش حیاتی دامادشان را نجات داده است.
با پدر و مادرم مصلحت کردیم. آنهایی از نام را حرمت میکنند. گفتند که یاردم کنید. 4 فرزند دارند. با مصلحت رفته خون سپردم. درست آمد یاردم کردیم. با شوهرم هم صحبت کردیم. روزیگیش رو گرفته جراحی کردیم. دلم به هر دویشان، خواهرم و دامادمان سوخت. خصلت دامادمان بسیار خوب است.
پیوند جگر او در بیمارخانه استقلال دوشنبه انجام یافته است. جراحی این مرد را محمد شریف میرغازیف، مدیر شعبه پیوندسازی جگر در بیمارخانه استقلال انجام داده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بیمار با تشخیص سیروز جگر با سبب ویروس گپاتیت B در مرحله دیکمپنسیسیا با عوارض هایی که دارن اینا استیت، پرتلنگی پرتنز، فشار بلندی پرتلی میگیم، خون روی در حالت وزنین برای گذراندن پیوندسازی جگر به ما مراجعه کرده بودن. تقریبا یک 3 هفته پیش که ما در حالتی که بیمار به نهایت وزنین بدن و احتیاج برای پیوند داشتن، وقتی که پیشنهاد برای پیوند شدن در خانواده بیمار، یعنی که خانواده پدری، دانور پیدا کردن نتونستن. خوشبختانه چخیلی که ما میگیم قیسنگل یا اینکه خواهر عروسی بیمار، گروه خودشان موافق شدن.
روشن 48 سال داشته، صاحب 4 فرزند است. فعلا بیکار بوده، در گذشته در مهاجرت مهنتی بوده است. سالهای اخیر جراحی گوناگون پیوند عضوهای بدن در خود تاجیکستان نیز انجام می شود. به اطلاع طبیبان بیمارخانه استقلال دوشنبه، تنها در سال 2024 بیش از 100 عملیات جراحی پیوند اعضای بدن در اینجا انجام یافته است.
خبرم من تنهایم با جانم قسم دل و پسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آمی بستم نخواهم بگم بگیرم بابا یار وفا دیگر شرا دیر چرا وقت من تنهایم
والدین رخشانه حکیمه و روزنامه‌نگار تاجک که به 8 سال زندان محکوم شده است از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستند او را آزاد کند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پدر و مادر روزنامه‌نگار در نامه‌شان به پرزیدنت نوشتند فرزندان شیرخوار رخشانه به مهر و نوازش مادر نیاز دارند. واکنش مقامات به این نامه هنوز معلوم نیست. مقصوده شراپوف و مادر رخشانه حکیمه و نامه به پرزیدنت را روز 2 می در صفحه فیسبوکش نشر کرده است. والدین روزنامه‌نگار در این نامه گفتند آنها سالها همچون آموزگار و کارمند مقامات محلی کار کرده فرزندشان را با احترام و دوست داشتن ارزش‌های ملی به وای رساندند. ما والدین با کمال باوری گفته می توانیم که فرزندمان رخشانه در هیچ وجه به خیانت دست نمی زند چون که او در آیله آموزگاران تولد و تربیه یافته است. آمده است در نامه والدین رخشانه حکیمه و مقصوده شرف و مادر رخشانه حکیمه و پیشتر بر رادیوی آزادی گفته بود.
من این فرزند خوردیش 9 ماهه کالونیش 2.5 ساله. شیری مادر می خورد. برای همین ما امشب خیلی عذاب کشیدیم. خیر نمیدانیم اکنون چی کار کنیم. ما یک فکر کردیم که ابیدی بریم با سیزو و ممکن وایکره میتیم یک شیر دادم و میتیم گفتم با اجازت نمیدادیم.
پیوندان خبرنگار همچنین از رخشانه توصیف کردند که در مکتب و دانشگاه اعلی تحصیل کرده 12 سال فعالیت صاف دلانه روزنامه‌نگاری کرده است. زاکر حکیموف پدر رخشانه حکیموف هم قبلا بر رادیوی آزادی گفته بود.
او بچه فوت گروه لازم میشه گفتم با از بحران میبرم.
پدر و مادر رخشانه حکیمه و از رئیس جمهور امام علی رحمان درخواست کردند که با نظرداشت فرزندان شیرخوار او که به مهر و نوازش مادر نیاز دارند برای آزادی خبرنگار مساعدت کند. این بار اول نیست که برای آزادی رخشانه حکیمه و از پرزیدنت امام علی رحمان کمک می‌خواهند. روز 7 مرد ها نماینده زنان سرشناس تاجک با فرستادن نامه به پرزیدنت امام علی رحمان خواهان بازبینی حکم خبرنگار رخشانه حکیمه شدند، اما مقامات به این نامه واکنش نکردند. دادگاه عالی تاجیکستان ماه فوریه این خبرنگار 31 ساله و مادر دو فرزند خردسال را با گناه خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. شکایت رخشانه حکیمه و وکیل دفاعش برای بازبینی حکم رد شد و خبرنگار را 22 اپریل به زندان زنانه شهر نارک بردند. همچنین نزدیک به 230 هزار سامانه رخشانه حکیمه و هم مصادره شده است. حکم این خبرنگار در جامعه تاجیکستان سر و صدای زیادی را به میان آورد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان در مسابقات لیگ عالی باز پیشرفتی را به دست گرفت. بازی های دوری پنجمی مسابقات لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان نتیجه گیری شد. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته استقلال دوشنبه که در دوره هفتمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین تیم های لیگ عالی پیروز شد، در جدول مسابقات به زینه اول برآمد. استقلال زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو در دوره هفتمی مسابقات در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی بر تیم هولبوک واسه با حساب 2-0 غلبه کرد. هر دو گل در نیمه دوم دیدار زده شد. رومیش جلیلوف حملگری جوانی دسته استقلال در دقیقه 52 حساب را کشاد. گل دویم میزبانان را مسرور غفوروف در آخری بازی در دقیقه 4 زمان جبران شده به ثمر رساند. 5 بازی دیگری دوره هفتمی مسابقات با چنین نتیجه ها به پایان رسید. وخشی باختر برقچی حصار 2-2، اسخطه خوچند حاصلات فرخار 2-1، استرفشان پنچری جلالدین بلخی 2-1، رفشان کلوب کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه 0-0، خوچند ریگر تدزی ترسونزاده 1-0. در دوری سپری شده استرفشان اولین پیروزی به دست آورد. حالا در جدول مسابقات استقلال با 20 امتیاز پیش صف است. وخش با 18 امتیاز به زینه دویم فرآمد. در واقع استقلال و وخش تا حالا به مغلوبیت دچار نشدند. خوجند و روشن با 13 امتیازی متناسباً جایهای سیم و چهارم را کسب کردند. پنچیر یگانه دسته است که در موسم امساله شهد غلبه را نچشیده است و با 2 امتیاز در زینه آخرین جدول مسابقات قرار دارد. نوریدین همراه قلوف از دسته وخش و شیریدین بابایف از تیم روشن که 5 گلی زدند در روی خط نشانزنهای مسابقات در مقام اول قرار دارند. بازی های دوری هشتمی مسابقات لیگ عالی روزهای 9، 10 و 11 می برگزار می شوند. روز جمعه حاصلات با خوجند، پنچر با اسخاتا، روز شنبه برقچی با روشن، کلوب مرکزی ورزشی ارتش با استرفشان، روز یکشنبه هولبوک با ریگر تدس و استقلال با وخش رقابت میکنند. در مسابقات امساله قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی که بار 34 صورت گرفته است 12 دسته اشتراک دارد. مسابقات در 2 دوره برپا می گردد و هر یک دسته 22 بازی انجام می دهد. دسته ای که امسال در لیگ عالی جای آخرین را اشغال می کند به لیگ یکم می گذرد و دسته ای که جای 11 را می گیرد با برنده مدال نقره لیگ اولی تاجیکستان در سال 2025 بازی های گزارشی دایر می نماید. بازی های دور پنجمی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ اول نتیجه گیری شدند. به اطلاع فدراسیون فوتبال کشور در مسابقات امساله لیگ یکم که در 2 مرحله برگزار می شود 14 دسته اشتراک دارد. نتیجه های بازی های دوری پنجم چنینند: سردار ترسونزاده سرحدچی همدانی 4-0، دوشنبه سرای کمر 5-0-2، اسفرا پرواز فرودگاه خوجند 2-5، رنگان رودکی مستشاه 1-2، وحدت ماهیر یاوان 4-1، سرازم پنجکنت شادمان حصار 2-1. حالا در جدول مسابقات دسته پرواز با 15 امتیاز در جای اول است. شادمان با 13 امتیاز مقام دوم را کسب کرده است. دسته های سرای کمر، سردار و ماهیر 10 امتیازی گرفتند. رنگان با 1 امتیاز در زینه آخرین جدول مسابقات قرار دارد. بر اساس نظامنامه غالب لیگ یکم تاجیکستان در سال 2025 به حق شرکت در مسابقات قهرمانی تاجیکستان 2026 بین دسته های لیگ عالی مشرف می شود. برنده مدال نقره لیگ یکم در سال 2025 با دسته ای که در لیگ عالی تاجیکستان امسال مقام 11 را می گیرد بازی های گزارشی برگزار می نماید. یادآور می شوم دسته هولبوکی ناحیه واسه که در موسم سال 2024 غالب مسابقات لیگ یکم تاجیکستان گردیده بود، در موسم امسال در مسابقات لیگ عالی هنرنمایی دارد.
در زندگیم همه چیز تغییر یافت. من خیلی خرسندم که برادران و خواهرانم را پیدا کردم. می خواهم به تمام دنیا در این باره نقل کنم.
نه، ما به حد خرسند شدیم برای که مدینه جان هفت عمه داره و یک تا عمه داره. به حد خرسند شدیم.
خرسندی مدینه و یا ماریا دسکال از مالدوا و هیجان برادری او امام علی رحیموف از تاجیکستان که تا چند ماه پیش از وجود و در کجا بودن همدیگر خبر نداشتند. برنامه روزگار مهاجر این رشته گسسته را پیوند داد و نزدیکان را به دیدار یکدیگر رساند. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا برنامه ما را انتخاب کردید. سه ماه پیش در این ویژه گفتار قصه رقت‌آوری مدینه 18 ساله را پیشکش کرده بودیم که پدری تاجیک کش رو می جست. سرگذشت او با دلهای شما عزیزان به تاثیر نماند و در حال بعد نشر برنامه ده ها نفر پیدا شدند که می خواستند به مدینه دریافتن پدر کمک رسانند. در میان آنها امام علی رحیموف 30 ساله نیز بود که با باوری تام می گفت مدینه خواهری خونی آنهاست. بعد سنجش حرفای امام علی و باوری حاصل کردند به درستی آن، ما رقم مدینه را برایشان دادیم تا با هم دیگر صحبت کنند. مدینه میگوید اون زنگ زندگیش رو کلان عوض کرد.
Я думала, что одну неделю или месяц там всё найдётся.
من هیچ انتظار نداشتم که آنها رو اینقدر زود پیدا میکنم. فکر میکردم که شاید چند ماه رو در بر میگیرد. در روز یکم نشر برنامه برادری پدرم امکان فیضلی به من زنگ زد. با من و مادرم صحبت کرد. از مادرم خواست اجازه بدهد که من برای دیدنی برادر و خواهرانم به تاجیکستان بروم. مادرم روزیگیش رو داد. امکان گفت تشکر که 18 سال عکس پدرم رو حفظ کردیم. آنها هیچ منتظر نبودند که من آنها رو مییابم. خیلی خرسند شدند. همه اشون در حیرت مونده بودند.
طوری معلوم شد نظرعلی رحیموف پدر مدینه ساکن نویای جیهون سابق قمسنگیری ولایت ختلان است. او تقریبا 25 سال عمرش را در مهاجرت گذرانده است. در وطن 5 فرزند چشم به راه او بودند. امام علی پسری بزرگ این اویل است.
از سال 2012 به مهاجرت می آمیرم. پدر که از سال 2008 از خانه بر آمد تا سال 2012 که نیومد خانه من مجبور شدم که خدم به نزد پدر بیام. نزد پدر سال 2012 آمدیم. حتی تا سال 2014 کار کردیم یک جایه. گفتیم که خانه میریم. قطعی پدر که با پدر گفت من کم تر کار بارم. بسیارتر است باید من کاروما بینم. خیلی ما در این چند بار رفتیم اومدیم تا سال 2017 پدر خونه نرفت و وطن بر نگشت. بعد یک روز اومد سال 2017 همین ماهای اوگوست بود. سال 2017 اومد و گفت که همون جا گفت که مقصد من را وقتم کم موندگی های باید من به وطن برم. ما را خیلی کم تشویقی فهمیدیم و پدر را خیلی بودیم مالش برای خیلی پدر ما بیاد خرسن که تو خونه برای به وطن بر بگرده. پدر رو روی کردیم. از موبان یک ماه گذشت. یک ماه داد بعد در خونه رسید. با پویز رفت که امی یار و رفیقان قطعه خیر خوش کرده رفت. یک ماه بعد در خونه رسید. مدت یک ماه گذشت. امی سه ماه پرام نشید. خست یک روزان زد گفت را اولادور کردن در کرای. گفتم مایلش خواهش ما بخیزه عروس رو جستجو نموه. خیستن خیلی قطعی همه کم خیستن کلینکوی بر اومدن. بعد امید یک هفته نگذشت که ایدینیو گذشت پدر سال 2017 20 دکبر.
یعنی سالهایی که مدینه به جستجوی پدر آغاز کرده است او علاقه در قید حیات نبود. مدینه میگد وقتی شنید که پدرش در گذشته است دنیا در نظرش تاریک شد.
وقتی به من گفتند که پدرم وفات کرده است من در حال گفتم که اینها خیشان من نیستند. در آن روز برایم نه برادران و نه هیچ کسی دیگر لازم نبود. دلم انتظار بود که شاید کسی دیگری پیدا می شود و برایم خبر زنده بودن پدرم را می رساند. بعد این علی زنگ زد و گریست. من در حالت شوک قرار گرفتم. از او درباره پدرم سوال کردم. در رفت صحبت فهمیدم که آنها واقعا پیوندان من هستند و پدرم در قید حیات نیست.
مدینه برادرش امام علی را علی می نامد که اکنون سر و بانی اویله بزرگشان را بردوش دارد. امام علی گفت مدینه در نخستین صحبتشان شبهه‌های زیاد داشت.
علی ما قطعی مدینه جان که صحبت کردیم خیلی سلام علیک احوال پرسی کردیم. مدینه جان همی سرازه از پدر پرسید گجاده پدر من همی خیل ماندم دیگر سوالی که سرازه از پدر پرسید با کمتر گفت دیگر کردم و مدینه جان گفت که یا که پدر نمیخواد مرا دیدن. بعد دیگر خدمه قبیده نتونیزم گفتم خیلی پدر از نیو گذشت. مدینه جان ای باوریش نیومد. بعد سوال تیر اثر کرد که ممکن که پشما نباشید برادران من. بعد از پدر یک چند سخنهایی که مادری رو مدینه میدونست با من سوال دارن که همی خیل پیش از شما یک اپا داشتید با نام مایرم از نیو گذشتگی است همی خیل هست. من گفتم بله. بعد باوری کردن خیلی تو همه روز گپ میزنیم معامله مون بیاد خوب است.
امام علی میگوید در باره خواهرش مدینه از پدرش شنیده بود اما برای جستجویش هنوز فرصت نیافته بود.
ما سال 2017 اومد بس سر دل شاه پجون گفت که مثلا فراموش نکن که یک خواهر داری در مالدیویا و فرزندی ما است هم خونی من است. من همه فرزندانم رو به تو امانت میسپارم. گفتم خوب شد از پدر جان همش در خدای من. و با ما یکم چی ادرس نمون فقط مدینه گفت تمام. یکم ادرس یا که از سینی سال مدینه یکم گب نزد با ما.
شما بعدن بعد این حرفا تلاش کردید که خودتون پیدا کنید کوشش داشتید یا نه؟
بله اپا جان وقتی که امانت من فقط در خیالم بود که ما یک خواهر داریم. از بس که مادر بیمار بود فرزند کلانی که ما بودم راستی گب مشکلی خیلی زیاد بود. با این روز نرسیدیم که ما باید جستجو میکردیم مدینه را.
خب ببینید معمولا وقتی فرزندان در برای اولای نوی مثلا پدرشون یون که نمیدونم مادرشون شاید آگاه میشوند این را همچون ضربه قبول میکنند. شما این خبر را چگونه قبول کردید؟ مثلا ناراحت نشدید؟ زیغ نشدید که پدرتان باز بجز از مادر شما یک جای دیگر اولا دارد؟
نه ما به حد خرسند شدیم برای که
مدینه جان هفت تعمه داره و یک تعمه داره به حد خرسان شدن. وقتی که ویدیو را تماشا کردن در تاجیکستان با خواهرای من دادر من همه شما که من ویان نمیدونستن من فهموندن وارم خرسان شدن و گفتن بگیره بیاره با تاجیکستان ما خرسان.
خودی شما مثلا وقتی که برنامه برامد شما گفتید در حال فهمیدید که همین خواهر شماست یا کمی شبه بود در دل شما؟
نه وقتی که پدر از این چیز مرا آگاهی کرده بود وقتی من صورت پدر را دیدم همو خیلی اشفرین مرا پیدا شد که دیگه ندونستم چیکار کردن من همون روز. همون روزی که 8 ایون بود با فکرم ویدیو برامد.
بله. برای مدینه قبول مرگی پدر سخت است. او تا حال به مرگ او باور ندارد و میگوید شاید بعدی رفتن به تاجیکستان این حقیقت رو قبول خواهم کرد.
تو هنوز مرگ پدرم رو قبول ندارم. تو به حال انتظار زنگش هستم. در خیالم چنین است که در کدام یک دوری هست ولی زنده است. من تاجیکستان می روم و او به پیشوازم می براید. من او را سخت در آغوش می گیرم. گاهو گمان می کنم که همه مرا دروغ می گویند. او را از من پنهان کرده ایستادند. وقتی تاجیکستان رفتم حتما او را وا می خورم.
خبری در گذشت پدر مادر مدینه رودیکا دستکل رو نیستکان داده است. او در صحبت با ما از نظر علی رحیموف به خوبی یاد کرد و گفت هیچ گو با دیدار دختر و پدر مخالفت نداشت.
وقتی مادرم خبری درگذشت پدرم را شنید گریه کرد. او هم به مرگش باور ندارد و میگوید دیدار در نصیب نبوده است. وقتی مادرم مرا برای دیدار بینی با پدرم به مسکو برده بود او را پیدا کردن نتوانستیم و به مالدوا برگشتیم چون درس من در مکتب آغاز میشد. پدرم همون وقت زنگ زده بود و مادرم گفت که علاقه دیر شد و ما در مالدوا هستیم. طوری علی گفت دکبر همون سال پدرم از دنیا درگذشت.
مرگ پدر باعث شد که مدینه تمام کینه را از دل دور کند.
من در اول از پدرم خفه بودم چون که او در خردسالیم مرا پرتفت و باری هم سراغ نکرد. اما من او را بخشیدم و خواستم برایش یک شانس دیگر بدهم. حالا باشد من فهمیدم برای چی او زنگ نزده است. گاهو فکر میکنم که من دیر کردم. اگر من او را کمی بر وقت‌تر میکفتم همه چیز دیگر میشد. اما تقدیر همین بوده است. ولی ما حتما وا میخوریم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون زی وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. من از امامعلی سوال کردم که آیا پدر در باره سبب های به سراغ دخترش نرفتنش را به گونه شهر میداد؟
پدر همه میره فیصل دادود بزرگ زن شده پرتا تا کردن یک چند بار رفتگی همه قدشون گفت دادم با پدر نکل میکرد که من در اوجا اصف و عربا دارم فرزندم کم کم گفش دایودم است. بعد که دیگه پدر نمیتونه در این موبایل رفتن خیلی مثلا کورهای پدر بزیب که بود نه مالدوی رفتن میتونید نه تاجیکستان. ای موبایل چند که میگذاره پدر زنگ میزنه به مادر مدینه میگه خیلی من که اومده نمیتونم خیلی شما بیایی زندگی را دوام بتهیم. که مادر مدینه میگوید که من اوجه شوهر کردم و دیگه پدر دلش میمونه دیگه بنده میروه.
به هر حال بله شاید مادرش شوهر کرده باشد ولی فرزند که گناه ندارد. فرزند هر یک مثلا فرزند پدر خودش براش عزیز است. مثلا هیچ پایندر پدر نمی شود، هیچ مادرندر مادر نمی شود.
بله پدر که بیمار بود من فکر میکنم پدر بیمار بود اونه که سیرش رو پنهان می داشت با یکم کس نگفت. با فکر من همه یکی نخواست که دل نشی مدینه جان فکر بسیار کند. برای من فکر میکنم همون خیلی بود با یکم فرزندش فقط من را همی کم تر گفت. من گفتم من شوخی فهمیدم.
چی درد داشت؟
اما با فکرم که دلش بود اینجا خچا پرویرکا کرده بود و می سخنوی اخیدش کم کم میگفت. من میگفتم اخی پدر تو از پیش الله اومدگی یکی جا اومدگی خیلی گب نزد. میگفت فرزندم میگفت مرا می دخترم میگوین که ترا وقتت کم مونده است و سال 2017 تا سال 2017 وقت داری. وقتی که سال 2017 اخیرش میشه میگه ای دخترم دروغ میگفتی ها و در اخیر سال دیگه اسپید نمیکنن دل ای سکته دل ای کور میمونن.
امومالی گفت و برادر و خواهرانش نیز مهر پدر را به سری ندیدند. این همه سال قوت دل آنها مادرشان بود که او را نیز از دست دادند. شاید دوری از شوهر و غم و اندوه زیاد بود که مادر پنج فرزند 10 سال بیماری کشیده است. وقتی امومالی از مادر قصه میکند، گریه گلویش را میفشارد و بالا میگوید که نتوانست مادر را از چنگال مرگ برهاند.
ای مورم، به مثل مدینه خیلی عذاب کشیدیم. ای ما که مردک هستیم، باید که اویلا را بقپیم، جمع کنیم، اویلا پراکنده نشود.
چی عذاب داشتید؟ مثلا گفتید مثل مدینه شما هم عذاب داشتید. چی بود؟ چی نمیرسید؟
مورم پدرمون بسیار وقت سالوی طولانی که در مهاجرت بود، مورم میخواستیم که پدرمون باشد، نکه بسیار وقت در مهاجرت بود. بعد سال 2012 زندگی خونه و در کلای ما که ما خراسی آمدم، خودم با کلا گرفتم، پدرم گفتم خیلی تمام، ایس پس ما زندگی را میبرم، تو میتونه که با وطن برگردی. برای پلانم بسیار رای گفت خیلی. ای سال 2012 ما سر کردیم کورا. ای سال 2014 که مادر که بیمار شد، تو خوزیره تا همه سالا فقط برای مادر رسی آمدیم رفتیم.
مثلا حرف آخرین مادر شما چی بود؟ اون دردش هم از چی بود؟ از اینی که مثلا اویله شاید تا یک اندازه سرجم نبود، همین چیز اون اذیت میداد. مثلا عذاب فرزندایو چی بود که به درد پیچید مادر؟
بله، وقتی ما مایده بودیم، مثلا خور بودیم، پدر در مهاجرت که بود، مادرم بسیار عذاب کشید. دیر زنگ میزد، پدرم دیر زنگ میزد تاجیکستان، و مادر مرا با یک عذاب گیم کلام کرده گیم.
چی روزها را پشت سر شما چی مشاهده میکردید؟
ای پای زندگی درم تاجیکستانم تا سال 2012 کار کردیم یک جویا. و مادر بعد از سال 2012 که زندگی مشکل تر کشید، و ما به مهاجرت آمدم.
خب مثلا رفتن مادر برای شما چی ضربه بود؟ تو کدوم اندازه مثلا چی حس دارید؟ مثلا شما اون وقت خرد بودید و حالا که دیگر مرد خانه شدید و دیگر مسئولیت خانه کاملا بر دوش شما افتاد، نگاه و بینی خواهر و برادر.
تو وقت پدر بود اوقا فکر خونه را هم نمیکردیم، برای که با دری بایم پدر یارده هم میکرد. پدری ما به حد انسان خوب بود، میگفت فکر خونه را نکنه، خونه را من خودم گفت وقت یارده هم میکرد. گفت وقتی که دستش نمیرسید و کراش خوب نمیشید، بعد من خودم با پیش میبردم. بعد پدر شکست خوردیم، پدر ستون خوندان هست خیلی که میگویم. بعد مادر که در زندگی ما این مادر داشتیم، مادر ما به حد امی عذاب کشید در بیماریش که من نتونستم مادر ما حیات چه وستانوید کنم چی خیلی که میگم. همو قرکت کردم، همو قدوداو کردم دخترو، یکم جونه مون که این مادر ما ساعت شود، متاسفانه برعکس شد. همی سال 2024 نکه تا همی گذاشتنشا قطیم گفت زده پجون، تا همی گذاشتنشا زنگ میزدم میگو پسرم خوب هستم، خوب هستم، که من در این موبایل از خونه زنگ زد تقویم که مادرت وزبین شده است. با مادر گفت میزنم میگن نه پسرم خوب هستم. با ما سرازه بلیت گرفتم در سراج نبرفتم با وطن. 22 ینور رفتم و 14-15 فوریه برگشتم. ابراد نه 22 روز 23 روز خطی مادر استودن در بلنیسا. مادر خیلی دواده کردم. همی اخیران سخن مادر همی بود که بچه هم گفت من در حیات هیچی را دیدگی نیستم. مرا مثلا مردانیم نمون بچه جون. من گفتم همون قبر آمدم گیره کردم در بیرن که مداری من مقصد ساعت شود بخیزه، اما نتوانستیم آقا جون.
یعنی مادر امید به زندگی داشت به هر حال و میخواست که هنوز
بله امید داشت که گفت فقط مرا میگفت سری دیلشا که نمون مرا مردانی بچه هم که بول من در حیات هیچ را دیدگی نیستم. از بعد که مشکل بود خیلی تاجیکستان خیلی به حد مبلغ کلان را از خود چه در مادر نشید با خیست مومده. مادر ایجاش خیست مرا دعا داد، گفت خیلی برای بچه جان من خوب هستم. خیست مومدم 14 فوریه ای تاجیکستان پردیم، 15 هم در اینجا شدیم. 27 فوریه مادر ای دنیا گذشت و من نتوانستم.
یعنی شما نبوده در لحظه های واپسین مادر؟
نه، برای که من اسپید نمیکردم، برای که هیچ رئیس نداره، هیچ ایو مسکوه میره یک سوتکه وقت در کورایی که من برم به تاجیکستان.
به هر حال تا دم مرگ هر چیزی در دلش بود برای شما گفت. و مادر میدونید که پدر شما در روسیه یا که در مولدوا همسر دارد و مثلا از یک فرزند دیگر؟
بله مادر میدونید، سالهای اخیر میدونید نام زنش رو هم میدونید که رادی کلام دارد و کم کم شوخی میکرد، از فرزندداریش خبردار نبود. میگفت که تا وقتی که رادی که بود پدر پول خوب روی میکرد و سال 2012 که رو مادر مدینه رو که دپارتاسیا کردن با چی رفت با مالدویا، پدر از یک کروش خوب نشد.
یعنی رشک و این گونه چیزا نبود یا که نشان نمیداد مادرتون؟
نه رشک نبود، مادر که بیمار که بود رشک نداشت.
یعنی در لحظه بیماریش فهمید که پدر شما زن دارد در کشور دیگر؟
نه پیش وقت، یک سه سال پیش فهمیده بود نه که رشک نداشت.
نظرعلی رحیموف میخواسته است دخترش مدینه را به تاجیکستان آورده با رسم و رسوم تاجیکانه به شوهر بدهد. امام علی گفت خواست وصیت پدرش را اجرا کند.
ما را خواستیم خیلی گفتیم یک کم طرقتش صحبت کنیم و مدینه جان دلش را گرم کنیم بعد به وطن بریم. وقتی که ما با مادر مدینه صحبت کردم گفتم پدر به شما چی گفت وقتی که شما جدا شدید پس لیدنی بریم؟ اما سالهای 2017 یک بار پدر علاقه دا بر اومده است. گفت پدر گفت که مدینه را من خودم وقتی که به بلاغت رسید من خودم اومده گرفته به تاجیکستان میبرم، در تاجیکستان به شوهر میدیم. با همی گفت فهمیدم با گفتم این قرض فرزنده من است، باید که من این را اجرا کنم. و مادر مدینه گفت که شما بین خودتون اکا و خواهر حل کنید، جمع یکم اونیا نمیشوم.
خلاصه
مدینه جان، مدینه جان ما خطیش صحبت کردیم خیلی می اوسته اوسته فهموندیم که مدینه قبول نداشت. مقصد گفت من اینجا اویله برپا میکنم و بعد به وطن پدر میروم. خیلی که چهل گویم فرزند پدر چهل که نباشد ما رو قبول کردگیم. دستگیریش میکنیم در برش هستیم.
توی عروسی مدینه در مولدوا 5 اکتبر امسال به نقشه گرفته شده است. امام علی به جای پدر در این روز مهم در بر مدینه خواهد بود. بعد ازدواج مدینه با شوهرش به تاجیکستان رفتن است.
5 اکتبر به توی دعوت هستیم که اول نام شما رو گفت می نویسم زکاس میکنم که نام شما رو در همون رستورانی که ما زکاس کردیم در همون جا بنویسم. در همو استال شما با شما رو استال عدل نزکست کرده که شما رو ما همه کسا انتظار هستیم و ما تصمیم گرفتیم که به نزد مدینه جان بریم.
یعنی در تویش اشتراک میکنید و به جای پدر در بری مدینه خواهید بود؟
بله، وقتی مدینه گفت که از طرفی من از طرفی داماد آدم بسیار است و از طرفی من یکم کس نیست، من خودم رو یه نمود چی حس کردم که گفتم مدینه جان در کار شما گفتم من همه همو تاجیکستان گرفته به توی تو میایم.
خیلی بر این خیلی مهم است وقتی رو بلند میکنید. شما وقتی با مدینه صحبت میکردیم دل شکسته بود واقعا. شما هم خودتون ذکر کردید که شما مرد هستید و این چیزا میتونید برداشت کنید و نشون ندید، ولی خب زن است باز نازک است. این چیز باز وقتی که در لحظه مهم زندگیش است این سخت میرسد، وقتی که میبیند که در برش قوت ندارد یا اینکه پدر نیست برادر نیست.
من باید این ماه اوگوست به وطن برمیگشتم. اما خواستم که یک حجت دیگر کنیم و به نزد مدینه جان رویم. یک کمی هم که باشد ما دوام 18 سال به مدینه جان یکان کار که نکردیم، میخواهم که یکان سورپریز کنم، یکان یاردمش کنم،
یکان توفه به تویش.
بله، یا که توفه خیلی میبینم برای که اون مرا کم کم همون چی خیلی میگوین نمیوک میتید که خیلی برادر ما رستوران زکست کردیم اینقدر پول بسیار میشود این خیلی خیلی همه چش. خیلی من که برادرش هستم مرا گفتم چیزی که هست مرا بگو اکایس پس من در خدمتی ها.
مدینه میگوید از اون که در فکری جستجوی پدر شد هیچ پشیمون نیست. او باور دارد اگر نزدیکانش را 10 بعد هم پیدا میکرد همین احساس را میداشت.
در زندگی من همه چیزی عوض شد. برایم خیلی دردآور است که پدرم دیگر نیست. من فکر نمی کردم که برادران و خواهرانم مرا به آیله خود قبول می کنند. گمان داشتم که مرا به حال خودم می گذارند. اما آنها مرا قبول کردند. همراه هم صحبت کردند و گفتند که همیشه درباره من خواهند بود. من حالا به همه می گویم که من دیگر تنها نیستم.
امام علی هم میگوید فرزندان باید در آغوش پدر و مادر به وای رسند و حالا که سروبانی اویله بردوش او افتاده است کوشش میکند همه آنها را سرجم نگاه دارد.
باید که فرزند در تربیت پدر و مادر باشد. ما که خود ما پدر بسیار در سالهای طولانی که در مهاجرت بود، ما بگیم به پدر کلان شدیم، مهری پدر رو کم دیدیم.
چه تاثیر گذاشت از همین چیز در ذهن شما، در دل شما؟
در دل ما خیلی فهمانم آقا جان، به حد مشکل بود آخه زندگی. پدر که نباشد چیکار کردن رو نمیدونی. با که مادر، این هم مادر من که تا این سال که مادر بود دلم به حد بقاعد بود. از روزی که مادر از دست دادیم آقا جان رهگم زدم در زندگی.
چی هست مثلا در دل شما چی میگذره؟ میتونید آزاد بگید چی میگذرد؟ مثلا چیزی در باره چی میاندیشید زیاد؟
در باره خانه، بعد یک خوارچه یک مایدک داشتم، امورم میخواستم که مادر اویلدار میکرد، یک افسوس که نتوانستیم. وقتی که پدر وصیت کرد که فرزندانم امانت است در تو، من تا حاضره همون چه خیلی که وعده دادم همون خیلی اجرا کردستم. وقتی که پدر از دنیا گذشت، مادر با بود، با مادرم پیش مرگش یک روز شش ما صحبت کردیم. خطی مادر نگه فقط دخترم گفت که چه خیلی که دختر تا تو دوست داری میکنی، همین هر سه دختری مرا رنگ دختری خیلی دوست، همین خیلی خشرو نگاه بین میکنه. من وعده دادم که قبول است.
خب ما هم دعا میکنیم که خدا برای شما قوت بدهد، سلامتی بدهد، که شما بتوانید واقعا هم سرابانی خانواده بزرگتان باشید و اونا خودشون تنها حس نکنند. از صحبت با امام علی برمیاد که با وجود دوری از پدر، زندگی او را مرد تربیه کرده و مادر توانسته است فرزند را پیش از همه همچون انسانی کامل به وای رساند. همین است که مدینه هم در سیمای امام علی پدر و تکیگاه خود را پیدا کرده و دیگر خود را تنها احساس نمی کند. ما نیز خرسند از آنیم که برنامه روزگار مهاجر اعضای اویله را به هم آورد. با امید شنیدن قصه های نوی شما از آن نشر امروزه برنامه را پایان می برم. اگر گفتنی دارید مهمان نوبتی ما شوید. همدیگر را گم نکنید. تا دیدار نوبتی، خدا نگهبان.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، منم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، منم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی صدر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی صدر بد وقتی نوشتم.
آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم، آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن.
سرخط مهمترین خبرها: استفاده از برق برای یک طفل و گرمدی حق، مقامات علیه یک ساکن سوق پرونده جنایی کشادند. حمله به ناظران راه در داغستان، سه کارمند پلیس کشته شده است. و اسرائیل اعلان کرد که نوار غزه را پر تصرف میکند. درود بینندگان عزیز، با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 6 می سال 2025 است. پلیس ناحیه دوشیش ولایت سغد علیه یک مرد با اتهام استفاده غیرقانونی برق پرونده جنایی باز کرده است. اتهام این مرد 39 ساله همین است که یک دستگاه آبجوشانی یا تفل و یک دستگاه گرمی‌دهی را بدون پیوست نمودن به حساب کند که برق استفاده برده است. به اطلاع وزارت کارهای داخلی، مبلغ ضرر به شبکه‌های برق 8190 سامانه یا 787 دلار را تشکیل می‌دهد، ولی برای این کار این مرد را تا 41000 سامانه جریمه و 2 تا 3 سال زندان تهدید میکند. بعد یک انتقاد رئیس جمهور امامعلی رحمان از استفاده غیرقانونی برق در کشور، ماه اپریل جزا برای دزدی برق سخت‌تر شد. بر اساس تغییرات نو به کدکس جنایی، اکنون برای دزدی برق از 27000 سامانه جریمه تا 10 سال زندان پیش بینی شده است. بر علاوه این، حکومت برای نظارت بخش انرژتیکی نهاد نفت تشکیل کرد. مقامات اعلان کردند که به اشتراکچیان جنگ دوم جهان در تاجیکستان 50000 سامانه یا معادل 4800 دلار کمک پول می‌دهند. علیشر شریپوف، معاون رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت تاجیکستان، به ازای پلوس گفته است فعلا 17 شرکت دار جنگ دوم جهان از تاجیکستان در قید حیات هستند. سال گذشته شماره آنها 24 نفر بود. به گفته شریپوف، کمک پول به این افراد تا 9 می سپریده می‌شود. تاجیکستان و دیگر کشورهای سابق شوروی 9 می را به عنوان روز غلبه بر فاشیسم جشن میگیرند. طبق اطلاع دریافتی، در نظر است که پرزیدنت امامعلی رحمان 8 می در چهارابینی ها بخشیده به روز غلبه در دوشنبه شرکت کند. مراسم در باقی غلبه برگزار می شود. بعد از آن رئیس جمهور به مسکو می رود. احتمال می رود که در روزهای تجلیل عید غلبه در حدود مسکو دسترسی به علاقه موبایلی و اینترنت محدود شود. در این باره روز 5 می توسط سیستم یگانه دولتی آگاهانی از حالت‌های فوق‌العاده معلومات نشر شده است. از این پیش خبرگزاری تاس درباره وجود مشکل یا محدودیت در علاقه موبایل در شهر و ولایت مسکو خبر داد. کاربران گفتند که چنین مشکل به هنگام استفاده از خدمات شرکت‌های بیلاین، MTS و T2 احساس می‌شود. شرکت‌ها به تاس گفتند که مشکل به آنها بستگی ندارد. بلاگرها گفتند که محدودیت به دلیل‌های امنیتی و با مقصد تامین بی‌خطری رهبران کشورهای ربط دارد که روز 9 می از پرده حربی تماشا می‌کنند. انتظار می‌رود که رهبران کشورهای آسیای مرکزی، چین، برزیل، کوبا و اسلوواکیا در این چهارابینی شرکت کنند. پلیس مسکو آگاه کرده است که استفاده از مواد ترفکری و پهپادها در جریان آمادگی و عید 9 می جوابگری جنایی و ماموری دارد. در پی حمله افراد ناشناس به ناظران راه در شهر مخچقلعه داغستان، سه کارمند پلیس کشته شدند. حادثه 5 می رخ داد. به اطلاع وزارت تندرستی داغستان، در جریان تیرپرانی 5 کس دیگر از جمله 2 کارمند پلیس و 3 شهروند ملکی زخمی شدند. در میان زخمیان یک دختر 17 ساله هم هست. لحظه تیرپرانی در نوار ثبت شده است. در اول گزارش شد که 4 نفر به سوی ناظران راه آتش گشادند. دیرتر وزارت کارهای داخلی روسیه اعلان کرد که حملهوران 2 کس بودند و کشته شدند. درباره سببهای دست به انکار زدن حملهوران چیزی گفته نشده است. 2 مقامدار اسرائیل اعلان کردند که حکومت این کشور طرح تصرف پره نوار غزه و ماندن در این منطقه برای مدت نامعین را تصویب کرده است. وزیران کابینه اسرائیل صبح دوشنبه 5 می طرح تصرف نوار غزه را تصویب کردند. این لایحه پس از آن قبول شد که فرمانده ارتش اسرائیل گفت 10000 سرباز ذخیره ای را فراخوانده است. به گفته مقامات اسرائیلی، هدف از طرح نو شکست گروه حماس و آزاد کردن گروگان های باقی مانده است. آمریکا و اتحاد اروپا حماس را گروه تروریستی می دانند. طبق اطلاع اخیر 59 گروگان اسرائیلی در دست حماس ماندند و گفته می شود که تنها 24 تن آنها زنده اند. سخت‌تر شدن جنگ در غزه احتمال بحران انسانی در این منطقه را وزنتر می کند. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول مقامات اسرائیل گزارش داده است که طرح تصویب کرده حکومت اسرائیل تصرف نوار غزه و ماندن در منطقه را پیش بینی میکند. این طرح همچنان تقسیم کمک های بشردوستانه از سوی نمایندگان حماس را منع میکند. اسرائیل باور دارد که این کار حاکمیت حماس را در غزه تقویت میبخشد. مذاکرات برای آتش بس و بازگردانی گروگان ها از نوار غزه نتیجه دلخواه نداده است. در ولایت ختلان بار دوم است که معرکه چتربازی یا پراپلانریزم برگزار شد. به این معرکه نمایندگان حکومت و بعضی سفارتخانه های کشورهای غربی دعوت شدند. همکاری معمر ایسف هم یک از شرکت داران این چهارمینی بود و این گزارش را آماده کرد.
شهرک خورمزمین، جیلان کوه، ناحیه دنغره بار دویم است که در این مکان مسابقه بین المللی اوید با پراپلانریزم و چتربازی پراشوترانی برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان با عنوان تاجیکستان اوپن سکای 2025 برگزار می‌گردد. هدف اساسی برگزاری مسابقه رشد پراپلانریزم و جلب سیاحان و مهمانان خارجی است. این مسابقه ورزشگران، کارمندان کارپوس دیپلماتی، سیاحان و مهمانان را از کشورهای گوناگون به هم آورد.
من فکر دارم که مسابقه امسال در سطح بالا خواهد گذشت، زیرا نمایندگان بسیار کشورها اینجا جمع شدند و چون می دانیم باید یک هیئت نو از آلبانی بیاید. این نوع ورزش برای نوجوانان خیلی جالب است و برای رشد گردشگری تاجیکستان نیز مفید است.
И большой цели развития туризма.
متاسفانه که وضع افغانستان شما میدونید که همه زندگی مردم در حالت مثل یک انسان در قفس بندازی، متاسفانه که اون شرایط اوجا نیست، ولی خوشبختی است که ما تاجیکستان همچون وطن خود احساس میکنیم. ورزش بسیار جالب است، بسیار هیجانی است، آدم هیجان زده میشه و ما تشویق میکنم که نوجوانا و جوانا را که به این ورزش پای برن، آدم از دیدنش بسیار لذت میبره، هیجانی میشه.
خواهشمندان امکان داشتند در ایرستاد و تندم پرواز را با مربی حرفه‌ای انجام دهند. یوگنی لورنس که میتوان او را پدر پراپلانریزم تاجیکستان نامید، بار اول در پراترایک پرواز کرد.
من شیفته این دیار زیبا منظر و ببینید که در اینجا هم مردم محلی و هم مهمانهای خارجی به این رویداد خیلی زیبا جمع آمدند و خیلی شاد هستم که شاهد آن هستم. من از افراد شجاعی که این کار را انجام میدهند در شگفتم، چون برای من این کمی کاری ترسناک است. هرچند اشخاصی که با ارمان پرواز کردن به این دنیا می آیند و جوانانی که ارزوی پرواز کردن را در خود می پرورند باید پرواز کنند.
در روز اول با غالبان بخش پراشوت بازی تحفه ها تقدیم گردیدند.
همه جوانان را دعوت می کنم که آمده با کلوب جمهوریوی هواپیمایی تشکیلات جمعیت مدافع مدافعه آمده شامل شوند و ترس خود را بشکنند و ارزوی چند سالینه خودشان را عملی گردانند.
این نوع ورزش در تاجیکستان هنوز جوان است. 23 ینوار سال 2023 فدراسیون پراپلانریزم و واسطه های پروازی سبوک تاجیکستان رسما به قید گرفته شد. پراپلانریزم در مقایسه با پراشوت پروازی واقعی است، زیرا توسط بال خلبان میتواند مسافه های دور را طی نماید. حالا این ورزش در کشور هوادارانی بیشمار پیدا کرده است.
بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز ششم می را فرا می گیرد.
ششم می سال 1996 در دوشنبه دو دانشمند معروف ساحه طب تاجیکستان، یوسف اسحاقی و منهاج غلاموف کشته شدند. اسحاقی رکتر دانشگاه طبی به نام ابو علی سینا و غلاموف سردختوری بیماری های روحی وزارت بهداشت شام آن روز بعدی کار هدف حملگران مسلح قرار گرفتند. ششم می سال 2011 با قرار دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه نشه پیکان بسته شد. هفته‌نامه ای که بیشتر نتیجه های تحقیقات ژورنالیستی را درباره تحولات اجتماعی و سیاسی تاجیکستان نشر میکرد، مؤسسه دولتی تاجیک استاندارد با اتهام پس زدن اعتبارش به دادگاه کشید و به همین سبب شد که نشریه دیگر چاپ شده نتوانست. ششم می زاد روز رسام معروف تاجیک وفا نظرف است. او سال 1940 در دهه دیودره ناحیه شوراباد تولد شده، سالهای شوروی عضو اتفاق رسامان SSSR بوده است. بیشتر با پورتریت و چهره نگاری معروف است، برابر با این نقاشی منظره های طبیعت می باشد. هفتم می در تاجیکستان و هم بسیار جمهوری های سابق شوروی روز رادیو تجلیل می شود. در تاجیکستان هم شبکه های زیادی رادیوهای دولتی و مستقل عمل می کنند، ولی اکثری رادیوهای مستقل خصوصیت تفریحی دارند. در تاجیکستان گرفتن اجازت نامه شروع کاری شبکه رادیو همانو مشکل باقی میماند. هفتم می زاد روز اپرا سرای معروف تاجیک ادهم خالیقف است. خالیقف سال 1948 تولد شده، بعد سابقه طولانی کار در بلشوی تئاتر مسکو و تئاتر اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی دوشنبه به شهر میلان ایتالیا کوچید. مؤسس اکادمی خصوصی اپرا با اسم بلکانتو اینترنشنال میباشد.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه تقریبا بی تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 127 سامانه برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 1030 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 6 می چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را در زیر برنامه به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در آوازدهی نخستین پارلمان برای انتخاب صدر نو اعظم آلمان که روز 6 می برپا شد، فریدریخ مرتز نتوانست آواز ضروری را برای غلبه به دست آورد. در آوازدهی پنهانی به جانبداری مرتز تنها 310 نفر آواز دادند. برای پیروزی حداقل 316 آواز طرفدار لازم است. 307 نفر مخالف برآمدند. این در حالی است که ائتلاف مرکز و راستگرای دموکرات های مسیحی و محافظه‌کار که مرتز رهبری آنها می باشد، همراه با سوسیال دموکرات های هم ائتلافشان در بوندستاگ اکثریت را تشکیل می دهند و شمارشان 328 نفر می باشد. نتیجه های آوازدهی به این معناست که در میان اعضای این ائتلاف هم مخالفان مرتز هستند. چنین نتیجه را انتظار نداشتند. در جلسه بوندستاگ تنفس اعلان شده است. آوازی تکراری در روزهای نزدیک برپا می شود و در مجموع برای این 14 روز دیگر فرصت داده می شود. مقامات اوکراین اعلان کردند که ساکنان دو شهر واقع در نزدیکی روسیه، بلوپول و ورژبا، به جای امن کوچ داده می شوند. میخائیل ملنیک رئیس ناحیه سومی گفت که اتوبوس‌ها برای بردن مردم فرستاده می‌شوند، سبب این قرار نشر نمی‌شود. ولی یک روز پیش 5 می دادستانی ولایت گفت که ارتش روسیه این دو شهر را به ایست آتش باران کرده و در نتیجه 3 ساکن محلی کشته شدند. بلوپول و ورژبا در همسایگی ولایت کورسک روسیه جایگیر هستند. روز دوشنبه منبع‌های روسی گفتند که در این منطقه تا شروع جنگ 3 جمعیت جنگ‌های سخت جریان دارند. روز دوشنبه منبع‌های روسی گفتند که در این منطقه تا شروع جنگ 3 جمعیت جنگ‌های سخت جریان دارند و نظامیان اوکراینی از سرحد عبور کردند. مسکو و کیف هنوز رسماً چیزی نمیگویند. ماه اپریل سرفرمانده قوه های مسلح اوکراین الکساندر سرسکی در صحبت با نشریه گفت که ارتش روسیه هجوم را به ولایت سومی شدت میبخشد، ولی از آن زمان تا کنون درباره تغییرات در خط جبهه اطلاعی نشر نشده است. شام روز دوشنبه وسیلی خودیاکوف رئیس جماعت دیهات گلوشکووی ولایت کورسک درباره بیرون کشی اهالی به جای امن خبر داد. او این را به سنگین‌تر شدن وضع ربط داده است. در پی حمله افراد ناشناس به ناظران راه در شهر مخچکله داغستان، سه کارمند پلیس کشته شدند. حادثه 5 می رخ داد. به اطلاع وزارت تندرستی داغستان، در جریان تیرپرانی 5 کس دیگر از جمله 2 کارمند پلیس و 3 شهروند ملکی زخمی شدند. در میان زخمیان یک دختر 17 ساله هم هست. لحظه تیرپرانی در نوار ثبت شده است. در اول گزارش شد که 4 نفر به سوی ناظران راه آتش کشیدند. دیرتر وزارت کارهای داخلی روسیه اعلام کرد که حملوران 2 کس بودند و کشته شدند. درباره سببهای دست به این کار زدن حملوران چیزی گفته نشده است. 2 مقامدار اسرائیل اعلام کردند که حکومت این کشور طرح تصرف پره نوار غزه و ماندن در این منطقه برای مدتی نامعینی را پذیرفتند. وزیران کابینه اسرائیل صبح دوشنبه 5 می طرح تصرف نوار غزه را تصویب کردند و این طرح پس از آن قبول شد که فرمانده ارتش اسرائیل گفت 10,000 سرباز ذخیره را فراخوانده است. به گفته مقامات اسرائیلی هدف از طرح نو شکست گروه حماس و آزاد کردن گروگان های باقی مانده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی می دانند. طبق اطلاع اخیر 59 گروگان اسرائیلی در دست حماس ماندند و گفته می شود تنها 24 تن آنها زنده اند. سخت‌تر شدن جنگ در غزه احتمال بحران انسانی در این منطقه را وزین‌تر می کند. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس از قبل مقامات اسرائیل گزارش دادند که طرح قبول کرده حکومت اسرائیل تصرف نوار غزه و ماندن در منطقه را پیش بینی می کند. این طرح همچنان تقسیم کمک های بشردوستانه از سوی نمایندگان حماس را منع می کند. اسرائیل باور دارد که این کار حاکمیت حماس را در غزه تقویت می دهد. مذاکرات برای آتش بس و بازگردانی گروگان ها از نوار غزه نتیجه دلخواه نداده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک زن از شهر تورسونزاده پوره‌ای از جگرش را به دامادی خانواده تقدیم نموده او را از مرگ نجات می‌دهد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. روشن کریموف ساکنی 48 ساله شهر تورسونزاده را 3 هفته پیش به تشخیص سیروز جگر به بیمارخانه استقلال می‌آورند. برای نجات جانش احتیاج به پوره‌ای جگر یکی از نزدیکانش پیدا می‌شود که گروه خونشان موافق آید. روشن کریموف روز 1 می در صحبت به رادیوی آزادی نقل کرد که خواهر عروس یا به قول قیسنگولشان پوره از جگرش رو به او داده است.
من خودم حیرانم، الله تعالی همش نصیب کرده بود است. قیسینم خودش آمد، من در راضی شد، پیوسته کردم. من گفتم بودگی داری، پگه زندگی داری، شو داری، همش اجازه داد. من کمک کرد، یاردم کرد، من حاضر. خدا بشکر، وایم نهست، منم نهست. قیسینم تلو بود است. بوجانم مردی کرد.
فاطمه روزیه و خواهر عروس این مرد خوشحال است که توانسته است با تقدیم پوره‌ای از جگرش حیات دامادشان را نجات داده است.
بار مصلحت برگن
با پدر و مادرم مصلحت کردیم. آنها از نام را حرمت میکنند. گفتند که یاردم کنید. 4 فرزند دارند. با مصلحت رفته خون سپردم. درست آمد، یاردم کردیم. با شوهرم هم صحبت کردیم. روزیگیش رو گرفته جراحی کردیم. دلم به هر دویشان، خواهانم و دامادمان سوخت. خصلت دامادمان بسیار خوب است.
پیوند جگری او در بیمارخانه استقلال دوشنبه انجام یافته است. جراحی این مرد را محمد شریف میرغازیف، مدیر شعبه پیوندسازی جگر در بیمارخانه استقلال انجام داده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بیمار با تشخیص سیروز جگر با سبب ویروس هپاتیت B در مرحله دکمپنسیسیا با عوارض هایی که دارن اینا استیت، پرتنگی، پرتنزی، فشار بلندی، پرتلی میگیم، خون روی در حالت وزنین برای گذراندن پیوندسازی جگر به ما مراجعه کرده بودن. تقریبا یک 3 هفته پیش که ما در حالتی که بیمار به نهایت وزنین بدن و احتیاج برای پیوند داشتن، وقتی که پیشنهاد برای پیوند شدن در خانواده بیمار، یعنی که خانواده پدری، دانور پیدا کردن نتونستم. خوشبختانه چه خیلی که ما میگیم قیسنگل یا اینکه خواهر عروسی بیمار گروه خورشان موافق شدن.
روشان 48 سال داشته صاحب 4 فرزند است. فعلا بیکار بوده، در گذشته در مهاجرت مهنتی بوده است. سالهای اخیر جراحی گوناگونی پیوند عضوهای بدن در خود تاجیکستان انجام می شود. به اطلاع طبیبان بیمارخانه استقلال دوشنبه، تنها در سال 2024 بیش از 100 عملیات جراحی پیوند اعضای بدن در اینجا انجام یافته است.
مرواز برم من تنهایم، با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم. مکن خواستم دل شکستم، آبی بستم. بشونم مرا بس دیگر جفا، نخواهم دیگر بگیرم بابا یار بی‌وفا. دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم،
والدین رخشانه حکیم و روزنامه‌نگار تاجیک که به 8 سال زندان محکوم شده است از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستند او را آزاد کند. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پدر و مادر روزنامه‌نگار در نامه‌شان به پرزیدنت نوشتند فرزندان شیرخوار رخشانه به مهر و نوازش مادر نیاز دارند. واکنش مقامات به این نامه هنوز معلوم نیست. مقصوده شراپوف و مادر رخشانه حکیمه نامه به پرزیدنت را روز 2 می در صفحه فیسبوکش نشر کرده است. والدین روزنامه‌نگار در این نامه گفتند آنها سالها همچون آموزگار و کارمند مقامات محلی کار کرده فرزندشان را با احترام و دوست داشتن ارزش‌های ملی به وای رساندند. ما والدین با کمال باوری گفته می توانیم که فرزندمان رخشانه در هیچ وجه به خیانت دست نمی زند، چون که او در آیله آموزگاران تولد و تربیت یافته است. آمده است در نامه والدین رخشانه حکیموا. مقصوده شرف و مادر رخشانه حکیموا پیشتر بر رادیوی آزادی گفته بود
من این فرزند خردیش 9 ماهه، کالونیش 2.5 ساله. شیری مادر می خورد. برای همین ما امشب خیلی عذاب کشیدیم. خیر نمیدونیم اکون چی کار کنیم. ما یک فکر کردیم که ابیدی بریم با سیزو و ممکن وایکره میتیم یک شیر دادم و میتیم گفتم با اجازت نمیدادیم.
پیوندان خبرنگار همچنین از رخشانه توصیف کردند که در مکتب و دانشگاه اعلی تحصیل کرده 12 سال فعالیت صافدلانه روزنامه‌نگاری کرده است. زاکر حکیموف پدر رخشانه حکیموف و هم قبلا بر رادیوی آزادی گفته بود
او بچه فوتر گروه لازمش گفتم با ما از بحران میمرم
پدر و مادر رخشانه حکیم و از رئیس جمهور امام علی رحمان درخواست کردند که با نظرداشت فرزندان شیرخوار او که به مهر و نوازش مادر نیاز دارند برای آزادی خبرنگار مساعدت کند. این بار اول نیست که برای آزادی رخشانه حکیم و از پرزیدنت امام علی رحمان کمک میخواهند. روز 7 مرد ده ها نماینده زنان سرشناس تاجیک با فرستادن نامه به پرزیدنت امام علی رحمان خواهان بازبینی حکم خبرنگار رخشانه حکیم و شدند، اما مقامات به این نامه واکنش نکردند. دادگاه عالی تاجیکستان ماه فوریه این خبرنگار 31 ساله و مادر دو فرزند خردسال را با گناه خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. شکایت رخشان حکیمه و وکیل دفاعش برای بازبینی حکم رد شد و خبرنگار را 22 اپریل به زندان زنانه شهر نارک بردند. همچنین نزدیک به 230 هزار سامانه رخشان حکیمه و هم مصادره شده است. حکم این خبرنگار در جامعه تاجیکستان سر و صدای زیادی را به میان آورد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان در مسابقات لیگ عالی باز پیشرفتی را به دست گرفت. بازی های دور پنجمی مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته استقلال دوشنبه که در دور هفتمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین تیم های لیگ عالی پیروز شد، در جدول مسابقات به زینه اول برآمد. استقلال زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو در دور هفتمی مسابقات در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی بر تیم هولبوک واسه با حساب 2-0 غلبه کرد. هر دو گل در نیمه دومی دیدار زده شد. رامیش جلیلوف حملگر جوانی دسته استقلال در دقیقه 52 حساب را کشاد. گل دوم میزبانان را مسرور غفوروف در آخری بازی در دقیقه 4 زمان جبران شده به ثمر رساند. 5 بازی دیگری دور هفتمی مسابقات با چنین نتیجه ها به پایان رسید. وخشی باختر برقچی حصار 2-2، اسخطه خوجند حاصلات فرخار 2-1، استرفشنی استرفشن پنچری جلال دین بلخی 2-1، روشنی کلوب کلوب مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه 0-0، خوجند خوجند رگر تدزی ترسونزاده 1-0. در دوری سپری شده استرفشن اولین پیروزی به دست آورد. حالا در جدول مسابقات استقلال با 20 امتیاز پیش صف است. وخش با 18 امتیاز به زینه دویم فرامد. در واقع استقلال و وخش تا حالا به مغلوبیت دوچار نشدند. خوجند و روشن با 13 امتیازی متناسبن جای های 3 و 4 را کسب کردند. پنچیر یگانه دسته است که در موسم امساله شهدی غلبه را نچشیده است و با 2 امتیاز در زینه آخرین جدول مسابقات قرار دارد. نوریدین همراه قلوف از دسته وخش و شیریدین بابایف از تیم روشن که 5 گلی زدند در روی خط نشانزنهای مسابقات در مقام اول قرار دارند. بازی های دوری هشتمی مسابقات لیگ عالی روزهای 9، 10 و 11 می برگزار می شوند. روز جمعه حاصلات با خوجند، پنچر با اسخاته. روز شنبه برقچی با رفشن، کلوب مرکزی ورزشی ارتش با استرفشن. روز یک شنبه هولبوک با ریگر تدس و استقلال با وخش رقابت میکنند. در مسابقات امساله قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی که بار 34 صورت گرفته است، 12 دسته اشتراک دارد. مسابقات در 2 دوره برپا می گردد و هر یک دسته 22 بازی انجام می دهد. دسته ای که امسال در لیگ عالی جای آخرین را اشغال می کند به لیگ یکم می گذرد و دسته ای که جای 11 را می گیرد با برنده مدال نقره لیگ اولی تاجیکستان در سال 2025 بازی های گزارشی دایر می نماید. بازی های دور پنجمی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ اول نتیجه گیری شدند. به اطلاع فدراسیون فوتبال کشور در مسابقات امساله لیگ یکم که در 2 مرحله برگزار می شود 14 دسته اشتراک دارد. نتیجه های بازی های دور پنجم چنینند: سردار ترسونزاده سرحدچی همدانی 4-0، دوشنبه سرای کمر 5-0-2، اسفرا پرواز فرودگاه خوجند 2-5، رنگان رودکی مستشاه 1-2، وحدت وحدت ماهی ریوان 4-1 سرازم پنجکنت شادمان حصار 2-1 حالا در جدول مسابقات دسته پرواز با 15 امتیاز در جای اول است. شادمان با 13 امتیاز مقام دوم را کسب کرده است. دسته های سرای کمر، سردار و ماهیر 10 امتیازی گرفتند. رنگان با 1 امتیاز در زینه آخرین جدول مسابقات قرار دارد. بر اساس نظامنامه غالب لیگ یکمی تاجیکستان در سال 2025 به حق شرکت در مسابقات قهرمانی تاجیکستان 2026 بین دسته های لیگ عالی مشرف می شود. برنده مدال نقره لیگ یکم در سال 2025 با دسته ای که در لیگ عالی تاجیکستان امسال مقام 11 را می گیرد بازی های گزارشی برگزار می نماید. یادآور می شوم دسته هولبوکی ناحیه واسه